کتاب صوتی عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر از وبسایت miisuccess.net به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می‌شود. کتاب صوتی عادت‌های اتمی قسمت اول مقدمه داستان من. در روز پایانی از سال دوم دبیرستانم یک چوب بیسبال وسط صورتم کوبیده شد. همین که همکلاسیم چوب را کامل چرخاند، از دستانش رها شد. پرواز کنان به سمتم آمد و مستقیم وسط دو چشمم نشست. لحظه برخورد را اصلا به خاطر ندارم. چوب با چنان شدتی به صورتم خورد که دماغم را خورد کرد و به شکل یوی کج و معوجی در آورد. این برخورد باعث شد بافت نرم مغزم به داخل جمجمه‌ام کوبیده شود. همان لحظه دنیا روی سرم چرخید. در کسری از ثانیه دماغم شکست، جمجمه‌ام چندین ترک برداشت و کاسه چشمانم هم داغون شد. وقتی چشمانم رو باز کردم، دیدم بقیه به من زل زدن و برای کمک به این سوانسو می دوند. به پایین نگاه کردم و متوجه لکه های قرمزی روی لباس هایم شدم. یکی از همکلاسی هایم پیراهن داخل کوله پشتیش را بیرون آورد و به من داد. از آن برای بند آوردن جریان خون دماغ شکستم استفاده کردم. شوکه و سردرگم بودم و نمی دانستم آسیب چقدر جدی است. معلم دستش را دور شانه هایم انداخت و مسیر طولانی تا دفتر پرستار مدرسه را طی کردیم. در این مسیر بعد از کنار زمین، پایین تپه و پشت مدرسه عبور می کردیم. دست افراد مختلف بغلم را می گرفت و من را سرپا نگه می داشت. عجله نکردیم و به آرامی راه می رفتیم. هیچ کس متوجه نبود که هر یک دقیقه زودتر رسیدن هم می تواند مهم باشد. وقتی به دفتر پرستار رسیدیم، او چند سوال از من پرسید. الان چه سالیه؟ جواب دادم 1998. در واقع 2002 بود. رئیس جمهور آمریکا کیه؟ گفتم بیل کلینتون. جواب صحیح جورج بوش بود. اسم مامان چیه؟ اوه، هنگ کرده بودم. 10 ثانیه گذشت. خیلی تصادفی گفتم پتی و این نکته را نادیده گرفتم که 10 ثانیه طول کشید تا نام مادر خودم را به خاطر بیاورم. این آخرین سوالی است که یادم می آید. بدنم قادر نبود التهاب سریع مغزم را کنترل کند و پیش از اینکه آمبولانس برسد بیهوش شدم. چند دقیقه بعد من را از مدرسه بیرون بردند و به بیمارستان آن منطقه رساندند. اندکی پس از رسیدن بدنم کم کم داشت تعطیل می شد. برای کارهای ساده مثل قورت دادن آب دهان و نفس کشیدن هم کلنجار می رفتم. اولین حمله هم در آن روز را تجربه می کردم. اینجا بود که نفسم کاملا قطع شد. وقتی پزشک ها خیلی سریع با منبع اکسیژن سراغم آمدند، تشخیص دادند که بیمارستان منطقه برای کنترل چنین شرایطی مجهز نیست و هلیکوپتری سفارش دادند تا من را به بیمارستان بزرگتری در سینسیناتی ببرد. من را از در اتاق اورژانس بیرون آوردند و به سمت محل فرود هلیکوپتر در آن طرف خیابان بردند. تخت روی پستی بلندی های پیاده رو تکان می خورد، در حالی که یک پرستار هلم می داد و دیگری با دست پمپ اکسیژن را جلوی دهانم گرفته بود. مادرم که چند لحظه قبل به بیمارستان رسیده بود، سوار هلیکوپتر شد و نزدیکم نشست و دستم را حین پرواز گرفته بود. هنوز هم هوشیار نبودم و نمی توانستم خودم نفس بکشم. مادرم با من سوار هلیکوپتر شد، اما پدرم به خانه رفت تا ببیند برادر و خواهرم چه می کنند و با آنها خبر بدهد. او در حالی که بغضش را کنترل می کرد به خواهرم توضیح داد باید جشن فارغ التحصیلی سال 8 خود را در آن شب بی خیال شود. پس از اینکه خواهر و برادرم را به خانواده و دوستان سپرد، به سمت سینسیناتی رانندگی کرد تا به مادرم بپیوندد. وقتی من و مادرم روی سقف بیمارستان فرود آمدیم، تیمی متشکل از حدوداً 20 دکتر و پرستار به سمت محل فرود هلیکوپتر دویدند و با ویلچر مرا به سمت واحد تروما بردند. تا آن لحظه التهاب مغزم آنقدر شدید شده بود که حملات پس از حادثه تکرار می شدند. استخوان‌های شکستم را باید جا می‌انداختند، اما در شرایطی نبودم که بخواهم تحت جراحی قرار بگیرم. پس از یک حمله دیگر، سومین حمله روز، خودشان من را در حالت کما قرار دادند و داخل دستگاه هوارسان گذاشتند. والدینم با این بیمارستان غریبه نبودند. 10 سال پیش پس از تشخیص بیماری لوسمی، سرطان خون خواهر 3 سالم، وارد همین ساختمان شده بودند. آن زمان 5 ساله بودم. برادرم فقط 6 ماه داشت. پس از 2.5 سال شیمی درمانی، تزریق نخاعی و بافت برداری مغز و استخوان، خواهر کوچکم بالاخره توانست خوشحال، سالم و رها شده از سرطان از بیمارستان بیرون بیاید. همکنون هم پس از 10 سال زندگی عادی، والدینم خودشان را در همان مکان، این بار برای یک بچه دیگر می دیدند. وقتی من را به کما فرستادند، بیمارستان یک کشیش و مددکار اجتماعی فرستاد تا والدینم را تسکین دهند. همان کشیشی که 1 دهه پیش با آنها ملاقات کرده بود. در همان غروبی که متوجه شده بودند خواهرم سرطان دارد. این فایل که می شنوید هدیه است رایگان از وبسایت emisuccess.net. وقتی روز رفت و شب فرا رسید، مجموعی از دستگاه‌ها مرا زنده نگه داشته بودند. والدینم خسته و کلافه روی تشک بیمارستان خواب بودند. 1 لحظه از روی خستگی بیهوش می شدند و لحظه بعد با نگرانی از خواب می پریدند. مادرم بعدها به من گفت یکی از بدترین شبهایی بود که تجربه کرده بودم. بازیابی من. خوشبختانه صبح روز بعد نفس کشیدنم دوباره به حالت عادی برگشته بود که پزشکان بتوانند با خیال راحت من را از کما بیرون بیاورند. وقتی آگاهیم به صورت کامل برگشت، متوجه شدم حس بویاییم را از دست دادم. برای آزمایش این موضوع پرستار خواست فین کنم و سپس 1 پاکت آب سیب را بو بکشم. حس بویاییم برگشته بود، اما در کمال تعجب همگان، اقدام به فین کردن باعث شد هوا به داخل ترک‌های کاسه چشمم نفوذ کند و چشم شپم به سمت بیرون هل داده شود. کره چشمم از کاسه بیرون زده بود و به سختی توسط موجه‌ها و عصب بینایی که چشم را به مغز متصل می‌کند در جای خود مانده بود. چشم پزشک گفت چشمم به تدریج و پس از خالی شدن هوا به جای اصلی خود باز می‌گردد. اما نمی‌شد گفت این پروسه چقدر طول می‌کشد. 1 هفته بعد وقت جراحی برایم گذاشته بودند و بدین ترتیب زمان بیشتری برای خوب شدن داشتم. قیافم طوری بود انگار در مسابقه بوکس با 1 فرد قوی شرکت کردم. اما ترخیصم کردند. با دماغی شکسته، کلی ترک روی صورت و چشم چپ از حدقه بیرون آمده به خانه برگشتم. ماهای بعدی دوران سختی بود. انگار همه چیز در زندگیم متوقف شده بود. چند هفته دوبینی داشتم. نمی توانستم صاف نگاه کنم. پیش از 1 ماه طول کشید تا بالاخره کره چشمم به موقعیت معمولش برگشت. بین حملات و مشکلاتی که در بینایی داشتم، 8 ماه گذشت تا بتوانم دوباره پشت فرمان بشینم. در فیزیوتراپی بیشتر روی الگوهای حرکتی ابتدایی مانند راه رفتن روی خط مستقیم تمرین می کردم. عزمم را جذب کرده بودم تا نگذارم مصدومیت زمین گیرم کند. اما چندین بار پیش آمد که حس افسردگی و درهم شکستن داشتم. با درد و رنج متوجه شدم بعد خیلی تلاش کنم تا دوباره به زمین بیسبال برگردم و این پروسه 1 سال طول می‌کشید. بیسبال همیشه بخش بزرگی از زندگیم بود. پدرم در لیگ رد پایین برای سنت لوئیس کاردینالز بازی می‌کرد و من هم رویای بازی به صورت حرفه‌ای را داشتم. پس از ماها توانبخشی، بیشتر از همه دلم برای پا گذاشتن در زمین بیسبال تنگ شده بود. اما راه بازگشتم به بیسبال آنقدر هم هموار نبود. وقتی نیم فصل شد، تنها سال سومی بودم که از تیم بیسبال اصلی دانشگاه کنار گذاشته شد. من را فرستادن تا با سال دومی ها در تیم دوم بازی کنم. از 4 سالگی بازی می کردم و برای کسی که اینقدر تلاش و زمان روی این ورزش گذاشته است، خط خوردن بسیار تأخیرآمیز بود. به خوبی روز این رخداد را به خاطر می آورم. در ماشینم نشسته بودم و گریان پیچ رادیو را می چرخاندم تا بتوانم آهنگی پیدا کنم که حالم را بهتر کند. پس از 1 سال تردید به خودم توانستم به تیم اول دانشگاه برگردم. اما به ندرت می توانستم داخل زمین بروم. در مجموع 11 دور در تیم اول بیسبال دانشگاه بازی کردم که سرانجام به اندازه یک بازی هم نمی‌شد. صرف نظر از دوران تاریکم در دبیرستان، کماکان اعتقاد داشتم که میتوانم یک بازیکن بزرگ شوم. میدانستم اگر قرار است اوضاع بهتر شود، باید خودم برایش تلاش کنم. نقطه تحول 2 سال پس از مصدومیت فرا رسید. زمانی که وارد دانشگاه دنیسون شدم. این یک شروع جدید بود و آنجا جایی بود که برای اولین بار توانستم قدرت غافلگیر کننده ی عادات کوچک را درک کنم. چگونه درباره عادت‌ها یاد گرفتم؟ حضور در دنیسون یکی از بهترین تصمیمات زندگیم بود. توانستم جایی در تیم بیسبال پیدا کنم و اگرچه به عنوان یک تازه کار همواره در انتهای فهرست بودم، هیجان داشتم. صرف نظر از هرج و مرج ها در سالهای دبیرستان، توانستم به یک ورزشکار دانشگاهی تبدیل شوم. انتظار نداشتم به این زودی ها در تیم بیسبال کارم را شروع کنم. بنابراین روی این تمرکز کردم که به زندگیم نظم بدهم. در حالی که دوستانم تا دیر وقت بیدار می ماندند و با کنسول بازی می کردند، ساعت خوابم را تنظیم کردم و هر شب زود به رخت خواب می رفتم. در دنیای به هم ریخته خوابگاه، هدف گذاری کردم که اتاقم را تمیز و منظم نگه دارم. این بهبودها جزئی بودند، اما باعث شدن کنترل بیشتری روی زندگیم داشته باشم. دوباره حس اعتماد به نفس داشتم. این افزایش اطمینان به خودم در کلاس درس هم جریان پیدا کرد. زیرا عادات درس خواندنم هم بهتر شد و توانستم در سال اول در همه دروس نمره A بگیرم. عادت روتین یا رفتاری است که به صورت مداوم انجام می شود و اغلب به صورت خودکار رخ می دهد. با گذشت هر ترم عادات کوچک اما پایداری را جمع می کردم که در نهایت باعث شدند به نتایجی برسم که ابتدا در مخیلم نمی گنجید. مثلا برای اولین بار در زندگیم عادت کردم هفته چند بار وزنه بلند کنم و در سالیان بعد هیکل 192 سانتیمتریم از 77 به 90 کیلوگرم بدون چربی رسید. وقتی سال دوم از راه رسید، توانستم از ابتدای بازی در بخش پرتاب کننده ها حضور پیدا کنم. در سال سوم به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شدم و در انتهای فصل برای تیم منتخب برگزیده شدم. اما تا سال چهارم و آخر طول کشید تا بالاخره عادات خواب، مطالعه و تمرینات قدرتی هم کم کم جواب دادند. 6 سال بعد از کوبیده شدن چوب بیسبال به صورتم به عنوان بهترین ورزشکار مرد در دانشگاه دنیسون انتخاب شدم و به تیم منتخب دانشگاهیان کل آمریکا که از سوی ESPN انتخاب می شود راه یافتم. افتخاری که فقط نصیب 33 بازیکن در سراسر کشور می شود. در زمان فارغ التحصیلیم رکوردهای 8 دسته مختلف دانشگاه را در اختیار داشتم. همان سال بالاترین افتخار آکادمیک دانشگاه یعنی مدال رئیس را دریافت کردم. امیدوارم اگر لحنم خود ستایانه است مرا ببخشید. صادقانه بگویم حرفه ورزشی من هیچ نکته تاریخی یا افسانه‌ای ندارد. هیچگاه بازیکن حرفه‌ای نشدم. اما وقتی با آن سالها نگاه می کنم، به این اعتقاد می رسم که توانستم به ارزش‌های کمیابی دست یابم. پتانسیل خودم را نشان دادم و اعتقاد دارم که مفاهیم این کتاب می توانند به شما کمک کنند پتانسیلتان را شکوفا کنید. ما همگی با چالش‌های زندگی مواجه می شویم. این مصدومیت هم چالش من بود و چنین تجربه‌ای درس حیاتی به من داد. تغییراتی که در ابتدا کوچک و نه چندان مهم به نظر می رسند، در کنار یکدیگر به نتایج قابل توجهی ختم خواهند شد. البته اگر سالها با آنها پای بند بمانید. ما همگی در طولانی ترین مدت با موانعی مواجه می شویم. اما کیفیت زندگی من غالباً به کیفیت عادتهای من بستگی دارد. با همان عادتها در نهایت به همان نتایج قبلی دست خواهیم یافت. اگر عادتهایتان را بهتر کنید، هر چیزی ممکن می شود. شاید افرادی باشند که بتوانند یک شبه به موفقیت‌های خارق‌العاده‌ای دست یابند. چنین فردی را شخصا نمی شناسم و خودم هم قطعا در این دسته قرار نمی گیرم. در گذارم از کمای عمدی پزشکی به سمت حضور در تیم منتخب دانشگاهیان، یک لحظه تعیین کننده مشخص وجود نداشت، لحظات زیادی بودند. این یک تحول تدریجی بود. رشته طولانی از پیروزی‌های کوچک و پیشرفت‌های جزئی. تنها راهی که از طریق آن پیشرفت کردم، تنها انتخابی که داشتم، شروع کوچک بود. همین استراتژی را چند سال بعد در زمان شروع کسب و کارم برگزیدم و کارم را روی این کتاب شروع کردم. چگونه و چرا این کتاب را نوشتم؟ در نوامبر 2012 شروع به انتشارات مقالاتی در jamesclear.com کردم. سالها بود که تجربیات شخصیم را با عادات مختلف مکتوب می کردم و در نهایت آماده شدم برخی از آنها را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم. کارم را با انتشار یک مقاله جدید هر دوشنبه و پنجشنبه آغاز کردم. طی چند ماه همین عادت ساده نگارش باعث شد 1000 مشترک خبرنامه ایمیلی داشته باشم و در انتهای سال 2013 این رقم به بیش از 30,000 نفر رسید. در سال 2014 فهرست ایمیل من به بیش از 100,000 مشترک توسعه یافت که بدین ترتیب به یکی از پرسرعت ترین رشد ها در میان خبرنامه های اینترنتی تبدیل شد. زمانی که نوشتن را آغاز کردم حس یک دقل کار و متظاهر را داشتم، اما اکنون من را به عنوان یک متخصص عادت ها می شناسم. عنوان جدیدی که هیجان زده ام می کند و البته مقداری هم حس ملال به همراه دارد. هیچگاه خودم را یک استاد در این موضوع ندیدم، بلکه صرفاً کسی بودم که کنار مخاطبانم تجربه اندوختم. در سال 2015 به 200,000 مشترک ایمیل رسیدم و قراردادی با پنگوان رندوم هاست بستم تا شروع به نگارش کتابی کنم که همکنون در دستانتان است. با افزایش تعداد مخاطبانم فرصت‌های کسب و کارم افزایش یافت. بیش از پیش از من می‌خواستند در کمپانی‌های برتر درباره علم شکل‌دهی به عادت، تغییر رفتار و بهبود مداوم سخنرانی. در سال 2016 مقالاتم به صورت منظم در نشریه‌های مهم نظیر تایم، آنترپرنور و فوربس ظاهر می‌شدند. عالی بود، زیرا بیش از 8 میلیون نفر در آن سال نوشته‌هایم را خواندند. مربیان لیگ ملی فوتبال، لیگ ملی بسکتبال و لیگ برتر بیسبال شروع به مطالعه کارهایم و اشتراک گذاری آن با سایر تیم‌ها کردند. در شروع سال 2017 آکادمی عادت‌ها را راه اندازی کردم که به پلتفرم برتر آموزشی برای سازمان‌ها و افراد علاقه‌مند به بهبود عادت‌های کاری و زندگیشان تبدیل شد. شرکت‌های از لیست 500 کمپانی برتر فورچون و استارتاپ‌های در حال رشد شروع به ثبت نام مدیران و آموزش پرسنلشان کردند. در مجموع بیش از 10,000 رهبر، مدیر، مربی و معلم از آکادمی عادت‌ها فارغ التحصیل شدند و همکاری‌ام با آنها باعث شد چیزهای زیادی را درباره کاربرد عادت‌ها در دنیای واقعی متوجه شوم. وقتی در سال 2018 اصلاحات نهایی را روی این کتاب انجام دادم، jamesclear.com میلیون ها بازدید کننده در هر ماه داشت و تقریباً 500 نفر در خبرنامه ایمیلی ثبت نام کرده بودند. آماری که در ابتدای کار و وقتی به این موضوع فکر می کردم